13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ خواستار توافق معنادار با ایران شد و در مورد عدم توافق هشدار داد. ایران درباره هدف قرار دادن پایگاهی آمریکا در منطقه هشدار داد. قیمت نفت به بالاترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از ایران خواست تا به یک توافق معنادار با واشنگتن دست یابد. دونالد ترامپ در اولین نشست هیئت صلح یا همان طرح رئیس جمهوری آمریکا برای تضمین ثبات در غزه به خبرنگاران گفت در طول سالها ثابت شده که دستیابی به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست. ما باید یک توافق معنادار داشته باشیم وگرنه اتفاقات بدی رخ می‌دهد.
It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with her. We have to make a meaningful deal. Otherwise bad things happen. But we have to make a meaningful deal.
آقای ترامپ هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود واشنگتن ممکن است مجبور شود یک قدم فراتر برود. دونالد ترامپ تصریح کرد طی 10 روز آینده مشخص خواهد شد که چه اقدامی خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود تاکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که ایران به ما در مسیر صلح ملحق شود. اما در پی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هشدار داد که در صورت هر گونه حمله، پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه اهداف مشروع خواهند بود. امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت با اشاره به اینکه ایران خواهان جنگ نیست اعلام کرد در صورت تجاوز نظامی تمامی پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. و همچنین از اعضای شورای امنیت خواست آمریکا را وادار کنند به تهدیدات به گفته او غیرقانونی خود پایان دهد. در پی تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. روز جمعه بهای نفت برنت به بیش از 72 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت به 67 دلار در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده رشدی 10% در عرض 1 ماه است. به گزارش بانک جهانی قیمت نفت خام برند در سال گذشته میلادی حدود 69 دلار در هر بشکه بود و در سال 2024 هم به 80 دلار در هر بشکه رسیده بود. ارتش جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک فروند هواپیمای نیروی هوایی در استان همدان سقوط کرد و یکی از 2 خلبان آن کشته شد. در اطلاعیه روابط عمومی نیروهای هوایی که در رسانه‌های داخلی بازتابیافت آمده که این هواپیما هنگام اجرای مأموریت آموزشی شبانه دچار سانحه شده. جزئیات بیشتر درباره این اتفاق و نوع هواپیما منتشر نشده و اعلام شده علت این حادثه در دست بررسی است. سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آب‌های این کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نام معتبر توقیف کرده. به گزارش سایت ردیابی کشتی‌ها این کشتی باری روز 16 فوریه بندر سن پترزبورگ در روسیه را به مقصد مصر ترک کرده بود. دانمارک میگوید این کشتی بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن با نام نورا در ابتدا تحت پرچم کمار تردد میکرد، اما دولت کمار به دانمارک اطلاع داده که این شناور در فهرست ثبت آن کشور وجود ندارد. برخی گزارش غیر رسمی حاکی است که این کشتی بخشی از ناوگان ایرانی است که به گفته مقام های آمریکایی به فرزند علی شمخانی مشاور علی خامنه‌ای ارتباط دارد. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد مهندس ایرانی ساکن سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا به اتهام توطئه برای سرقت اسرار تجاری از گوگل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری بازداشتند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، سمانه قندعلی 41 ساله، محمد جواد خسروی 40 ساله و سرور قندعلی 32 ساله همگی ساکن سن حوزه کالیفرنیا متهمند با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی داشته و آنها را به محل‌های غیر مجاز منتقل کردن. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
شنوندگی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. چین یکی از متحدان جمهوری اسلامی است که در موضوعات مختلف از جمله در پرونده حقوق بشر از تهران حمایت می‌کند. گزارش‌های متعددی از کمک‌های چین به جمهوری اسلامی در زمینه تشدید سرکوب‌های داخلی در زمینه‌های مختلف منتشر شده است، از آموزش افسران گرفته تا مجهز کردن دستگاه‌های امنیتی به ابزارها و تجهیزات تعقیب، مراقبت و سرکوب دیجیتال. نمونه‌هایی از دستاورد این همکاری در سرکوب مرگبار اعتراض‌های دی ماه نیز دیده می‌شود. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در ایران که طی آن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند، نقش تجهیزاتی که چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده به شدت مشهود بود. به ویژه در زمینه دیجیتال، قطعی مداوم اینترنت برای چند روز پیاپی و اختلالات ادامه دار در شبکه. این اقدامات برمی‌گردد به برپایی یک مرکز بزرگ در ایران در اسفند ماه سال 1403، مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تأسیس شده و همه قطعاتش از چین و از شرکت هواوی خریداری شده است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوح اعتراضات دی ماه به چین رفته بود، سفری که رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تعمیق همکاری‌های پلیسی ایران و چین توصیف کردند. رادان در حاشیه سفر به چین به خبرنگاران گفت:
تلاش هر دو کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفاده بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی مورد توافق دو طرف واقع شد.
وانگ شیاونگ، وزیر امنیت عمومی چین، هم تعمیق همکاری‌های پلیسی میان ایران و چین را در راستای همکاری‌های جامعه راهبردی دو کشور دانست. بنابر داده‌ها و گزارش‌ها، چین پشت بسیاری از تحولات رویداد در روش سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان ایستاده است. از صادر کردن دکترین سرکوب گرفته تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات به سازمان‌های امنیتی. سال 1399 یک توافق راهبردی با عنوان برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین منعقد شد. سهیل آزادی، عضو تحریریه سایت فکت‌نامه که مقیم کانادا است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
خود معاهده هم بند سومش که اهداف اساسیه، هم زمینه‌های همکاری تو بند چهارم و اقدامات اجرایی تو بند پنجم یه چارچوب کلی یعنی سطح بالا برای همکاری امنیتی، هر نوع مشاوره فنی و تبادل تجهیزات اینا رو فراهم می‌کنه.
فکت نامه یک وبسایت راستی آزمایی فارسی است که مقر آن در کانادا است. دکترین امنیتی چین اولویت را به استقرار نظام و حمایت از امنیت نظام حاکم می‌دهد و آن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد. بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در گزارشی به مفهوم حفظ ثبات در گفتمان رسمی چین پرداخته که به شکلی عملی به معنای سرکوب هر نشانه‌ای برای عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی است. انتقال دکترین امنیتی چین به ایران شامل برپایی مفهوم شهر امن هم می شود، مفهومی که برپایی منابع رسانه‌ای شرکت هواوی آن را تبلیغ می کند. این مفهوم در درجه نخست بر پایه نصب گسترده دوربین‌های هوشمند در اماکن عمومی مجهز به تکنولوژی چهره‌پردازی با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزارهای رایانه‌ای استوار است. از سوی بنابر گزارش‌های متعدد از سال 2003 میلادی دست کم 8 شرکت چینی متخصص در تکنولوژی‌های تعقیب و مراقبت وارد بازار ایران شده‌اند. شرکت‌هایی که برخی از آنها در معرض تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. سهیل آزادی، عضو تحریریه وبسایت فکت‌نامه، با اشاره به ضمیمه‌های برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
چند تا بند داره. من از خودم می‌خوام تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت زیرساخت اطلاعات و ارتباطات. بعد سال‌هاشو می‌زنه، مثلا نسل پنجم، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور یعنی جی پی اس و اینها و لوازم الکتریکی مصرفی، خب موبایل و اینا میشه، همینطور هم